أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته بحث از مانع سوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه بود. عرض کردیم طبق حکمت بیانی که امیرالمؤمنین در حکمت چندم بود دیروز گفتیم؟ حکمت 124 نهج البلاغه فرمودند سه صفت بخل، جبن، نه اون یکی چنده؟ 234. اون یکی 124، حکمت 234. سه صفت بخل، جبن و کبر برای زنان پسندیده است اما برای مردان ناپسنده. همچنین طبق بیان امیرالمؤمنین در حکمت 124، غیرت برای زنان ناپسند و برای مرد پسندیده است. خب اشکال این بود که این بیانات به نوعی بعضی از صفات اخلاقی را نسبی و جنسیتی معرفی کرده، یعنی اخلاق در مورد بعضی خوبه، در مورد این خلق در مورد زنان خوب، در مورد مردان بد. این سه صفت اگر در مورد بعضی خوب در مورد بعضی بد باشه، معناش اینه که پس اخلاق نسبیت داره، باید به نسبیت اخلاق ملتزم بشیم. یعنی گویا دو تا تالی فاسد به اصطلاح بر این ادعا مترتب میشه، هرچند این دوتا به هم مرتبط هم هستن. یعنی جنسیتی شدن و نسبیت پیدا کردن اخلاق، نسبیتی شدن اخلاق، این دوتا به نوعی به هم مرتبطه و هر دو هم تالی فاسده چنین بیانیست. به علاوه این دو حکمت با سخنان خود امیرالمؤمنین در مواضع دیگر نهج البلاغه، با آموزه های قرآنی، با بیانات سایر ائمه معصومین علیهم السلام سازگاری نداره. عرض کردیم نسبت به این اشکال چند دیدگاه و چند موضع وجود داره. یک موضع پذیرشه این مطلب که بله اخلاق نسبیست و جنسیتی هم هست، یعنی بعضی رذایل و فضائل مختص زنان و برخی مختص مردانه. اصلا طبق این دیدگاه هیچ مشکلی اینجا وجود نداره و اونچه که شما به عنوان تالی فاسد مطرح میکنید اصلا تالی فاسد نیست. خب این دیدگاه به ویژه در گذشته در بین حکما و بزرگان عالم فکر و اندیشه و حتی در یونان باستان هم رشحاتی ازش قابل مشاهده است. خب این حالا ما فعلا با این کار نداریم. اگه کسی این رو حالا مشکل نداند، خب اون دیگه در یک دایره وسیع تری باید وارد این عرصه بشه و بحث بکنه. اما اونهایی که مشکل را پذیرفتن به این معنا که خب این باید به نوعی توجیه بشه و پاسخ داده بشه، مشکل بودن را به رسمیت شناختن و به نوعی به دنبال راه حل برآمدن. عرض کردیم راههایی برای حل این مشکل طی شده. حالا یه راه این بود که عرض به حضور شما متن این حکمت یه تغییراتی درش داده بشه که این خالی از اشکال نیست. راه دوم که البته بیشتر از ناحیه مترجمین نهج البلاغه دنبال شده اینه که این جملات را مخصوصا در مقام توضیح و شرح به نوعی بیارایند و بپیرایند، یعنی برای آراستن این کلمات و پیراستنش از اون برداشت های نادرست یه اضافاتی در توضیح و ترجمه این سخنان ذکر کردن که این هم خب خالی از اشکال نیست. این دو وجه. حالا عرض به حضور شما ما دیگه خیلی سعی میکنیم خلاصه و فهرستوار هفت وجه دیگر رو اینجا مورد تعرض قرار بدیم، ببینیم کدام یکی از این وجوه قابل پذیرش. راه سوم این است که این سنخ از سخنان و کلمات را ناظر به فضای اجتماعی اون روزگار بدانیم. البته این نه خود در خصوص این مانع، به طور کلی این راه حلی است که در برابر موانع دیگر مشابه این مانع مطرح میشه و پیشنهاد میشه. حالا اینجا به خصوص این مطرح شده که اگر امیرالمؤمنین این رو فرموده، این بیشتر نظر به شرایط اجتماعی اون دوران و حتی به خصوص برخی کارهایی که عایشه انجام میداده بوده است. یعنی حالا اینو عرض کردم نوعاً میگن مطالبی که امیرالمؤمنین درباره زنان گفته ناظر به شخص خاص و فرد خاصی است و در واقع این یه قضیه شخصی و خارجی است، نه یه قضیه حقیقیه. درسته امام امیرالمؤمنین رو به صورت کلی فرمودن و حکم کلی کردن، اما مخاطب اون یه افراد خاصی بودن و لذا چون قضیه شخصیه و خارجیه است نمیتونیم ازش یه حکم کلی استفاده کنیم. بنابراین اشکالی نیست اصلا. حالا به طور خاص ممکنه در یه جایی کسی در مورد زنی مثلا یه صفاتی رو یا نسبتهایی رو ذکر بکنه. این البته بعضی حالا اینو ترک کردن. از جمله زن در آینه جلال و جمال صفحه 250 آیت الله جوادی. عرض کردم اینو به صورت کلی در موارد مشابه چیز ذکر کردن. حالا این راهیه، به نظر ما این راه درست نیست، برای اینکه حالا عرض میکنم. بله ببینید، اولا این راه خلاف ظاهر کلمات خود امیرالمؤمنینه. این با این جملات و کلمات سازگار نیست، چون یک جا نبوده، در مواضع متعدد اینها رو بیان فرموده. و مهمتر این که خب حالا اگر یه زنی مبتلا به اشکالاتی بوده، این که به نحو کلی همه سرزنش بشن، این قابل قبول نیست. ببینید اگه قضیه شخصیه و خارجیه باشه، بالاخره قرائنی باید درش باشه که مخاطب به این قرائن پی ببره. مقصود یک مخاطب خاصه و این قرائن که تو هیچ کدوم از اینها نیست و به این کلیت شرار النساء یا خصال النساء، این تعبیراتی که در این خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال، این کجاش قابل حمله بر یه قضیه شخصیه خارجی است. بعد ذیلش، مطالبی که در ذیلش برای این سه تا صفت ذکر کرده، این عرض حضور شما اگر بخواد نظر به یک زن خاص داشته باشه، این به نظر صحیح نیست که به خاطر یک زن خاص این چنین کلی حکم رانده بشه و همه زنان به این نه سرزنش بشه.
تو جواب بودی که مورد شرایط اون زمان اگه باشه میشه دیگه.
نه حالا اجازه بدیم
اون به خاطر زن خاص نمیشه.
اینجا این راه صرفا این بود که این یک قضیه شخصیه خارجی است و مراد خصوص عایشه است. این یه راهه. راه دوم، یعنی میشه راه چهارم، در واقع راه چهارم اینه که ناظر این سخنان ناظر به نوع زنان اون روزگار باشه، نه زن خاص به یک فرد. گوش میدی؟ به عبارت دیگه این که امام علیه السلام این مطالب رو فرمودن با توجه به شرایط اون زمان و ناظر به زنان اون زمان بوده، این احتمال هم ممکنه. طبق این احتمال هم قضیه باز شخصی، قضیه شخصیه و خارجیه میشه، چون منظور از قضیه شخصیه یک فرد خاص نیست، یعنی برای یک دوران و موقعیت خاص. این هم یه راهه. این راه تا حدی اوسع از راه سومه، ولی شاکله این راه هم همونه، یعنی در واقع سخنان امیرالمؤمنین رو حمل میکنه بر یک قضیه شخصی و خارجی و میگه قضیه حقیقیه نیست تا حکم کلی ازش استفاده بشه، لکن به جای اینکه یک فرد مقصود بشه، افراد یا اغلب مثلا زنان اون زمان مورد نظر باشن. خب اینم مبتلا به همون مشکله، یعنی این عرض و حضور شما هم خلاف ظاهره و اینکه قرینه و دلیلی ما برش نداریم و اگرم شک بکنیم بالاخره قضیه‌ای شخصی است یا حقیقی در به اصطلاح مورد کلمات معصومین و کسانی که شأنشون شأن بیان احکامه، بالاخره هست که این بیان قضیه حقیقیه باشه نه شخصیه. و البته کلیت این مسئله، چه راه دو سوم چه راه چهارم، چه ما اون راه بگیم چه این راه بگیم، عرض به حضور شما در واقع مشکل را پاسخ نداده، فرض مسئله را عوض کرده که اساساً هیچ سخنی حضرت نگفته که برخلاف مطلق بودن قواعد اخلاقی باشه و به نوعی بخواد اخلاق را جنسیتی بکنه. اصلا حضرت چنین چیزی نفرموده. در خصوص یه اصطلاح فرد
میشه جنسیتی دیگه، اخلاق در یک زمان خاص نسبیتی شد تا جنسیتی و نسبیتی.
نه در اون زمان خاص، یعنی در واقع داره اغلب زنان اون زمان رو، اونو ما عرض کردم، گفتم باز این که در مورد اغلب زنان هم باشه این دلیل نمیشه که همه سرزنش بشن.
مثلا یکی هم باشه بالاخره نمیشه شد دیگه. برای یکی خوبه برای یکی بده.
شما راه چهارمو میگی؟ نه راه سوم.
سوم. اینا بالاخره یه فردم باشه بازم نسبی شده.
نه نه نه. نه نه. نه اینکه یعنی میگه این مثلا اینمون که این قاتله. این آدم رذلیه، این بخیله. این که نسبیتی و جنسیتی نمیشه.
چیزش اینه که بدترین صفتهای مردان برای زنها خوبه.
خب اتفاقا این معلوم میشه نه نه اتفاقا من خب نه اتفاقا معلوم میشه میخواد بگه یعنی این یه خصوصیتی داره، این که این به خصوص این باشه منافات نه 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 نسبی نمیتونه باشه، به خصوص این شخص به خاطر مثل اینمونه که میگه آقا
این رذیلت براش خوبه، برای این شخص این رذیلته، ولی این یکی این رذیلت جلوی رذایل دیگه‌شو میگیره مثلا. خوب
بله یعنی مثلا شورش کنه. بله ببینید یعنی منظور این که این آدم مثل این که فرض کنید که به طور خاص برای نوع مردم میگن این غذا مفیده اما برای این آدم مضره، چون این یه زمینه‌هایی درش هست که این غذا این دیگه اون وقت اون مشکل نسبیتی و جنسیتی بودنش
کل مردم بگیریم
اون یه بحث دیگه است. اونو گفتم اون که بله اون که نه این که ما بیایم بگیم مثلا اولا خلاف ظاهره بعدش هم بخوایم نسبت به همه بگیم بله در راه چهارم ممکنه بگیم که به اصطلاح جای این سوال هست، ولی اونجا مثلا ممکنه اینجوری گفته بشه که اونم قضیه شخصی و خارجی است و نظرش به اغلب زنانه اون مثلا شهر و اون منطقه و اون بلاد بوده. اغلب نه باز همه رو نمیخواد بگه، میخواد بگه اغلب اینجوری هن. یعنی اینها آدمایی هن که این صفات رو دارن در حالی که نباید اینجور باشن، به همون ملاکی که در مورد یک نفر میتونیم مثلا درست بگوییم اینجا هم. حالا به هر حال ببینید پس راه سوم و راه چهارم نمیتونه این مشکل رو حل بکنه. من اینجا عرض بکنم که ما کلیت ملاحظه روایات با توجه به شرایط صدور روایات رو قبول داریم، مسئله فضا و شرایط خاص و توجه به اون در زمان صدور خیلی در فهم روایات مؤثره، اما نباید الزاماً منتهی بشه به شخصی بودن یا خارجی بودن. توجه به شرایط صدور روایت ملازم با شخصی و خارجی بودن نیست. مهم اینه توجه به شرایط صدور که نه یه قرائنی به دست انسان میده که انسان استظهار مناسبی از روایت بکنه، یعنی یه قضیه‌ای حتی حقیقیه واجد یک حکم کلی، اما اگر به شرایط صدور و زمان صدور روایت توجه بشه که قرائنی رو به دست انسان میده که انسان میتونه از روایت معنای صحیحی به دست بیاره و استفاده کنه. این باید توجه داشت. لذا حالا راه پنجم این است که بگیم این ناظر به نوع زنانی است که در طول اعصار میان و صنف خاصی از زنان منظور است و حضرت در واقع صنف خاصی از زنان رو داره معرفی میکنه و در مورد اونها یک به اصطلاح معیار و ضابطه میده و میگه یه عده‌ای از زنها در طول تاریخ از اول تا آخر خلقت باید این چنین باشن. یعنی اون چیزهایی که رذیلت است برای بعضی از زنان فضیلته. گوش میدی؟ برای بعضی از زنان. پس در راه پنجم نه خصوص یک زن مورد نظره، نه زنان اون روزگار، بلکه صنفی از زنان باید این خصوصیات درشون باشه. یعنی یه عده‌ای از زنها باید بخیل باشن، چون ذاتاً آدمای بی‌ریزه به پاشین و مثلا اهل بذل و بخششن و اینجوری زندگیشون رو تباه میکنن. برخی از زنان بی احتیاطن. یه صنفی از زنان این بی احتیاطی ممکنه براشون درد سرساز بشه. یه صنفی از زنان عرض به حضور شما اونقدر متواضعانه برخورد میکنن که منشأ سوء استفاده دیگران ممکنه بشه. بنابراین جنسیتی نیست. گوش میدی؟ این نمیخواد بگه همه زنان باید این چنین باشن، که نه، یک صنفی از زنان رو حضرت داره بیان میکنه و این البته اختصاص به اون شرایط و اون دوران هم نداشته و در واقع برای برخی از زنان که نه، یک تجویز خاصی داره ارائه میده. لذا جنسیتی نیست. اخلاق هم میخواد بگه نسبیتی نمیشه طبق این راه، چون عرض کردم مثل اونه که برای
چیزی با چیزی تعارض
میکنه. همین که نه، برای برخی از زنان که اگر بخوایم تشبیه بکنیم، یعنی برخی از زنانی که نقص در برخی اوصاف و صفات دارن، ضعف ها و سستی هایی که در برخی صفات دارن، برای برخی از زنان عرض به حضور شما این صفات لازمه. گوش میدید؟ پس نه جنسیتی است، نه اخلاق نسبیتی میشه، نه. خب این راه البته نسبت به اون دو راه قبلی محاذیرش کمتره،
خلاف ظاهره،
ولی خلاف ظاهره. یعنی واقعش اینه که عرض به حضور شما اونچه که حضرت اینجا میفرماید، ببینید، غیرت المرأه کفر و غیرت الرجل ایمان. ما اینو چجوری میتونیم حمله بر برخی صنوف از زنان بکنیم؟ یک قسمی از زنان، اینکه خیار و خصال النساء، بهترین عرض به حضور شما خصلت ها و صفات زنان، بدترین صفات و زنان مردانه. به علاوه مسئله اینه که خب این که میگیم خلاف ظاهره، واقعش اینه که اگر نظر حضرت به یه صنف خاصی از زنان باشه، خب معناش اینه که این صفات در مورد غیر این زنان هم رذیلته، ناپسنده. باید بگی حضرت این صفات در مورد بعضی زنان بدترین صفات است، در حالی که در مورد بعضی زنان بهترین صفات است، در حالی که این همین صفات نسبت به مردان و برخی از زنان یا سایر زنان بدترین صفاته. این عرض به حضور شما نمیتونه مشکل رو حل بکنه. لذا این راه هم به نظر تمام نیست. راه ششم اینه که عرض به حضور شما، از این رذائل یه تفسیر خاصی ارائه بشه، چه این که برخی این کار رو کردن. ببینید وقتی میگیم تفسیر خاص از این رذائل، ما اینجا الان 4 رذیلت مثلا ذکر شده تو این 2 حکمت. ما فعلا عرض کردم بیشتر به این حدیث که حالا به حدیث خصال النساء مثلا معروف شده، بیشتر حالا از این زاویه نگاه میکنیم. ولی عرض کردم مسائل مربوط به زنان چند تا مسئله است که اینو ما باز به یه بحثای آینده دنبال میکنیم، بحثای مهمی هم از اینها. اما اینجا به خصوص در مورد این 2 رذیلت، بخل و جبن و کبر و غیرت. خب بعضی اومدن گفتن که منظور از بخل و جبن و کبر و غیرت اینجا اون معنای متعارف و معروف و معهود و متبادر به ذهن نیست، یه تفسیر خاصی از این صفات ارائه دادن. ببینید این که میگیم تفسیر خاص، یعنی دیگه اینجا خود زنان تنویع و تقسیم نمیشن به اصناف و انواعی یا یک فرد خاصی یا زنان یک دوره خاصی مد نظر باشن. اینجا همه زنان مقصودن، ولی صفاتشون که انه یه معنای دیگه ای اینجا براش باید کرد. یعنی ما یه بخل زنانه داریم، یه ترس زنانه، یه کبر زنانه و یه غیرت زنانه. این تفسیر خاص عرض به حضور شما از بخل و جبن و کبر راهگشاست. مثلا گفتن که اینا چون ادعا شده تو بعضی از کلمات، گفتن منظور از بخل در واقع یعنی مرزداری منافع خانواده در برابر طمع ورزی دیگران، و این در مقابل اسراف و تبذیر و خرج‌های بیهوده است. اینکه حضرت می‌فرماید بهترین زنان یا بهترین خصلت‌های زنان یکیش بخله، برای اینه که جلوی اسراف و تبذیر و خرج‌های بیهوده رو بریز به پاش رو بگیره و از خانواده در برابر، از اموال خانواده در برابر طمع ورزی دیگران محافظت بکنه و مرزبانی بکنه. طبق این نگاه جبن هم معناش اینه ترس زنانه، یعنی پرهیز از کارهایی که موجب اتهام و سست کردن بنیاد خانواده می شود. معنای جبن در مورد زن این نیست که به دنبال حقوق خودش نباشه و حق خودش رو احقاق نکنه. معناش اینه یعنی مواظب باشه که بنیاد خانواده به هم نریزه، مرز عرض به حضور شما به اصطلاح ارکان خانواده رو حفظ بکنه. و وقت بر همین اساس کبر هم تفسیر میشه که کبر زنانه در واقع یعنی این که زن یه غروری داشته باشه، حریم خودش رو حفظ بکنه. منظور اون کبر عرض به حضور شما به معنای خود برتربینی و خود بزرگبینی و اینها نیست. حالا یه طیفی از این راه خواستن مسئله را حل بکنن که یه جوری یه به اصطلاح تعریف و تفسیر خاصی از این رذایل سگانه ارائه بدهند. حالا تعابیر مختلفه، مثلا حالا اینو من این دوتا رو اینو کتاب قطره از دریا جلد 2 صفحه 140 و 141 نظیر همین رو مرحوم محمد جواد مغنیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه ذکر کرده. مثلا در مورد بخل میگه منظور از بخل زنانه است که عبارت از کرم و سخاوت زن نسبت به شوهر و فرزندان، یعنی دقیقا نقطه مقابل معنا کرده. یه تفسیر این تفسیرها متفاوت ها، من دونه دونه نمیخوام حالا تفسیرها رو ذکر بکنم، اما عمدت این فی ظلال نهج البلاغه جلد 6 صفحه 142 عمده اینه که بالاخره عرض به حضور شما یه میتونیم بخشی از تلاش هایی که برای حل این مشکل سامان یافته تحت این عنوان قرار بدیم که اینا همه خواستن برای رذیل این رذیلت ها بخل و جبن و کبر و غیرت در زن یه تفسیر دیگری به غیر از معنای متعارفش ارائه بدن، که البته این به اصطلاح هر کدوم از اینا یه تفسیری رو ذکر کردن، اینا همه یکسان هم نیست، تفسیرها متفاوته، اما وجه مشترک همه اونها همینه که در حال اون معنای معهود و متعارف از این رذائل به ذهن نیاد. خب اینم یک راه. خب هر حضور شما این راه هم به نظر میرسه خالی از اشکال نباشه. شاید مهمترین مشکلش اینه که اولا این تفسیرها بالاخره باید بر اساس یه دلائل و قرائن و شواهد معتبر باشه. اینا بیشتر تحمیل ذهنیت‌های این پاسخگویان به این کلماته، یعنی اینا یه ذهنیت‌هایی خودشون دارن و در گویا دارن این رو تحمیل میکنن به این کلمات، و حالا اینکه این خلاف ظاهره بماند، اشکالی که ما داریم عرض میکنیم این است که این تفسیرها مبتنی بر لغت یا عرف یا امثال اینها نیست. قرائنی هم در خود این کلمات وجود نداره که بگن به استناد مثلا این جمله این کلمه ما اینجوری تفسیر میکنیم. البته چرا؟ تو بعضی از نقل ها و برخی جا به جایی هایی که صورت گرفته این قرائن قابل به اصطلاح استناد هست، اما حالا تو همین متنی که ما خوندیم حداقل این چنین قرائنی به نظر نمی اومد باشه. لذا اصل چنین تفاسیری به نظر میرسه قبل از این که تفسیر الفاظ باشه تحمیل برخی معانی به این واژه هاست، و بعد مهمتر این که خب برفرض ما بپذیریم این تفسیرها مبتنی بر شواهد و قرائن هم هست، اما مهمترین مسئلهش اینه اینا که در مورد مردان رذیلت نیست که، یه معنایی باید بکنیم که این معنا در مورد مردان رذیلت باشه. این که مثلا ما میگیم بخل زنانه یعنی مرزداری مثلا منافع خانواده در برابر طمع‌ورزی دیگران، خب این برای مردم خوبه. فرض باید یه جوری اینا رو باید
همون بخت در زن اونجوری
نه 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 اصلا ببینی اگر ما اومدیم اینا رو تفسیر کردیم گفتیم بخل در برابر اسراف و بیریز و بپاش و تبذیره، این عرض به حضور شما بسیار خوب. اگر گفتیم ترس یعنی نوعی رفتار که موجب اتهام و سست کردن بنیاد خانواده نشه، خب اینا مقابلش یعنی این همین ها در مورد مردان در این کلام به عنوان رذیلت دانسته شد، همین بخل با این تفسیر. چون فرض اینه اونچه که برای مرد زنان بهترین است برای مردان بدترین است. خب شما دارید میگید این که شما دارید میگید این صفات و دارید تفسیر میکنید این صفات رو به این معانی، میگید منظور اینه
زن بین خانواده است بخلش اونجا معنا پیدا میکنه، مرد تو عرصه اجتماع بخلش دیگه.
بسیار خوب، وقتی شما دارید بخل را
بخل رو معنا نکردیم اصلا.
آقا من این راهو دارم میگم، مستاق نیست
ها، بخل دو تا معنا نداره. ولی زن اگه بخواد بخل ورزه تو خانواده است جای دیگه نیست، مرد اگه بخواد بخل ورزه تو اجتماعه اون خوبه.
شما مثل توجه نکردید، این دقت رو نمیکنید. اینهایی که این تفسیر رو ذکر میکنن میگن بخل این تعبیره، بخل زنانه یعنی مرزداری منافع خانواده در برابر تمع‌ورزی دیگران. مرزداری منافع خانه نمیگه، میگه خانواده. خب این برای مرد نیست، این برای مرد فضیلت نیست. این که میگه بالاخره جوری رفتار بکنه که بنیاد خانواده سست نشه و عرض به حضور شما نمیدونم موجب اتهام نشه فران نشه، خب این در مورد مرد نباید باشه. فرق نمی کنه، شما باز دارید خودت یه چیز تو ذهنت گرفتی بر اساس اون داری دفاع، اون یه چیز دیگه از اونی که شما میگی. بحث اینه این تفسیرهای خاصی که برخی در مورد این صفات کردن و اینها رو در مقابل برخی اوصاف و رذائل قرار دادن، اگر اینها باشه عرض به حضور شما، یا مثلا مرحوم مغنی میگه بخل زنانه کرم و سخاوت اون نسبت به شوهر و فرزندانش، خب حالا اگه بخل مردانه، ببینید فرض اینه که این بخل در مورد مردان رذیلته، در مورد مرد کرم و سخاوت نسبت به همسر و فرزندانش بده، مگه که ما اونو رذیلت حساب کنیم؟ چون نمیشه. ببینید وقتی شما همین عنوان رو بخل را در مورد زن رذیلت میدانید، فضیلت میدانید، و همین رو در مورد مرد رذیلت میدانید، یعنی بخل با همین معنا چیه؟ فضیلته. و همین معنا وقتی میاد در مرد میشه چی؟ رذیلت. دیگه نمیتونید اینجا یه معنا بکنید اونجا یه معنای دیگه. اگر از این صفات، از بخل و جبن و عرض به حضور شما کبر یه معنایی دارید ارائه میدید، داخل میگید این در زن فضیلت است در مرد رذیلت. ما عرضمون اینه، میگیم واقعش اینه که چگونه ما میتونیم بپذیریم این معانی و این تفاسیر خاصی که برای بخل و جبن و کبر شده با همین تفاسیر خاص، حتی اگر ما شاهد و قرینه هم برش داشته باشیم، این چطور در مرد رذیلت محسوب میشه؟ این معانی که حالا ذکر شد اینا که در مرد رذیلت نیست که. دقت میکنین؟ اشکال اینه. لذا نمیگیم این وجه، حالا این قابل توجیه هم هست به یه معنا، بگیم خب حالا بخل جبن و کبر با همین تفسیر خاص برای زنان خوبه، اما مطلقش برای مردان بده. حالا این یه وجه دیگه ایه که ما عرض به حضور شما میگم اون وجه، میگیم اون وجه قابل دفاع تره، منطقی تره. پس اطلاق یه بحثیست که اون رو حالا خواهیم گفت، ولی این را که ما از بخل و جبن و کبر یه تفسیر خاصی ارائه بدیم، بگیم منظور از این بخل اینه، یعنی اصلا که انه معنای غیر متعارفی یا حداقل غیر معهودی یا محدودتری از این صفات در زنان رو به عنوان فضائل معرفی بکنیم، این هم به نظر میرسه مبتلا به اشکاله. تقریبا دو سه راه دیگه مونده، چون وقت گذشته دیگه، امروز دیر شد یه خورده، دو سه راه دیگه مونده که اینا رو هم انشالله فردا بررسی میکنیم و تا نتیجه معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.